الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد. بحثمون در شرطیت عقل در وجوب زکات بود و گفتیم که استدلال شده بر وجوب بر اشتراط وجوب زکات به عقل و عدم وجوب زکات بر این اساس بر مجنون به اجماع. گفتیم اجماع در اینجا بر فرض ثبوتش مدرکی است و قابل استناد نیست. دلیل دوم گفتیم حدیث رفع القلم است، رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم، معن المجنون حتی یفیق، وعن المجنون حتى يفيق وعلى النائم حتى يستيقظ. گفتیم اشکال شده به این روایت که این روایت سندش ضعیف است و لذا اعتباری بهش نیست. ما در بحث گذشته مفصل بیان کردیم که این روایت یا متواتر است یا مستفیر در حد افاده اطمینان به صدور. استفاضه اش لاقل استفاضه ای در صدور حضرت امیر دارد صلوات الله، و لذا شکی نمیتوان کرد در صحت صدور این روایت و ملاک در صحت روایت، صحتی که قابل اعتماد باشد و قابل استناد باشد در مقام استنباط. فقط صحت به لحاظ شرایط فنی نیست که حالا بیام بگیم شرایط فنی یک خبر صحیح رو اگر واجد بود قابل استناد، اگر واجد نبود قابل استناد نیست. نه، ممکن است خبری مرسل هم باشه اصلا، یا خبری ضعیف و سند بشه، اما با قرائن دیگر، با دلائلی که معید صدور مضمون خبرند از معصوم صلوات الله تعالی علیه، ما اثبات صحت خبر کنیم، من اثبات قابلیت این خبر برای استناد در مقام استنباط کن. از جمله همین خبر مسئله رفع القلم است. اولا گفتیم در منابع شیعه از طرق متعدد روایت شده، ولی همه طرقش طرقی است که اختلال سندی در این طرق وجود داره، ولی از طرق اهل سنت به طرق بسیار کثیره و فراوان هم از حضرت امیر روایت شده، هم از طریق ابن عباس، هم از طریق حالا عایشه، بعضی دیگر از اصحاب رسول، و لذا اصل صدورش از امیر المؤمنین و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جای تشکیک و تردید نیست، و لذا حدیث رفع القلم یستند الیه در اثبات شرطیت عقل برای وجوب زکات. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه اشکال گرفتند. ما اینجا یه حرفی داریم و اون این که از حدیث رفع القلم به اضافه معیدات و مقارناتی که بیان خواهیم کرد، ما اصلا یه قاعده کلی میتوانیم در فقه تأسیس کنیم. اون قاعده کلی فقهی این که صبی و مجنون در احکام با هم یکسانند الا ما خرج بدلیل. یعنی صبی و مجنون در رفع تکلیف و در احکام مترتبه بر اونها مساویند در فقه ما، الا ما خرج بالدلیل. الا گاهی صبی خرج بالدلیل، گاهی مجنون خرج بالدلیل، ولی به طور کل این قاعده رو ما میتونیم ادعا کنیم که این قاعده وجود داره. دلیل بر این قاعده همین حدیث رفع القلم است از یک سو، چون فرمود رفع القلم عن المجنون و عن الصبی و عن النائم. به اضافه مؤیدات دیگر از جمله استقراء احکام صبی و مجنون در مختلف ابواب فقهی، هرچند استقرا استقرا 100 درصد کاملی نباشه، به هر حال ما که بخوایم قاعده عامه تأسیس کنیم، تأسیس کنیم، این قاعده معنیش این نیست که استثناء نداشته باشه. لذا این میتواند مؤید این قاعده عامه باشه. همین تسویه‌ای که همین به اصطلاح مساوی بودن صبی و مجنون در اکثر ابواب فقهی در حکم میتواند مؤید این قاعده عامه باشه. به اضافه اعتبار عقلی، یعنی که ملاک چیه؟ ملاکی که عقل میشنه میفهمد و عقلا میفهمند از نفی حکم بر صبی، همون چیزی که ملاک نفی تکلیف از صبی یا نفی احکام شرعیه یا رفع قلم تشریع از صبی، همون هم ملاک رفع قلم تشریع از مجنون. این است که چی اون ملاک؟ این است که هر دو اراده مستقله ندارن، به اصطلاح قانونی به اصطلاح موقعی اراده اونا اراده شخصیتی که قابل ترتیب اثر بر اون باشد نیست. چون اراده ندارند، ما یه حرف مفصلی در باب ولایت داریم که اصلا معنی ولایت این است که یه اراده تامه جایگزین اراده ناقصه میشه یا جایگزین عدم الاراده میشود. معنی ولایت همین، یعنی یه جا اراده ناقصه وجود داره، مثل اراده صبی، مثل اراده مجنون. اراده ناقصه است، یعنی اراده ای نیست که مبتنی بر سنجش و گزینش بشه، چون قدرت سنجش و گزینش نداره. گاهی مثلا اراده ای وجود ندارد، مثل غائب نیست. خب اون کسی که باید اراده کند نیست، اگر غائبی نیستش، مدت ها چند سالی غیبت کرده، میخوان در مالش اقدام میکنن، خب الحاکم ولی الغائب یا الحاکم ولی من لا ولی یله، اون من لا ولی یله اون مثال نقصان اراده است، ولی الغائب مثال عدم اراده است. در هر جو اراده ای در کنیست. از جمله مصادیق عدم اراده جامعه است، جامعه به ما و جامعه، نفس اجتماعی و تعبیر ما، نفس اجتماعی اینجا اراده اشخاص، این اراده نفس اجتماعی که نیست، اراده هر شخصی اراده خودش. اون نفس اجتماعی اون یه نفس اجتماعی هست که لا ارادت الله. اینجا احتیاج حاکم چی میشه؟ حاکم میشه جایگزین این نفس اجتماعی در اراده، میشه ولی. معنی ولایت همین، یعنی جایگزین یک اراده به جای اراده دیگر. حالا یا اون اراده دیگر اراده ناقص هست یا اراده ایست که اصلا کل عدم است یا اصلا اراده معدوم است. خب در اینجا هم همینطور دیگه، ملاک این که تصرفات صبی اثر ندارد یا اثر برش مترتب نمی شود یا تکلیف بر صبی بار نمی شود، این است که تکس هنوز صبی به مرحله نرسیده است که اراده مستقله از خودش داشته باشه، توان اراده مبتنی بر گزینش. اینم که می اراده یعنی اراده که مبتنی بر چی باشه؟ بر سنجش و گزینش. بازم ما یه بحث مفصلی در همین کتاب به اصطلاح جبر و اختیار، فلسفه جبر و اختیار که قبلا به اسم آزادی علیت چاپ شده بود، اونجا داریم که اراده چگونه شکل میگیره. اراده که می اراده یا اختیار، هر جا اراده ای باشد یعنی چی وجود داره؟ سنجش وجود داره و گزینش وجود داره. سنجش یعنی چی؟ یعنی بین چند گزینه سنجش کند، یک گزینه رو بر گزینه دیگر ترجیح بده. این چند گزینه گاهی چند گزینه فعلی است، یعنی مردد بین این فعل یا اون فعل یا اون فعل است. گاهی گزینش گزینه بین یک فعل و ترک اوست، یعنی یا فعل باید انجام بده یا ترک کنه. اگر آمد فعل رو بر ترک اینجا ترجیح داد، این ترجیح فعل بر ترک بر اساس یک سنجشه. هر کسی که این کار رو بر اساس سنجش میکنه، حتی فسقه فجره نمیدونم هر چی، اینا که کار رو انجام میدن، چه کار کار خوب باشه چه کار کار بد باشه، بر اساس یک سنجش انجام میده، یعنی میسنجه این کار بکنم یا نکنم. فرق بین فسقه یا بین انسان‌های منحرف و بین انسان‌های صالح این است که ملاک‌های در سنجش بین آنها متفاوته. ملاک سنجش در انسان‌های صالح صرفاً عقل عملی یا خدای متعال است، امر و نهی خدای متعال، یا هوای نفس است در کی؟ در انسان‌های غیر صالح. این همون دوگانه است در قرآن کریم همیشه آمده، فحکم بینهم بالحق ولا تتبع اهواهم. یک دوگانه بسیار شایعی وجود داره، دوگانه حاکم بر همه افعال اختیاری، و اون است که فعل یا بر اساس اراده الهی ترجیح داده میشه یا بر اساس هوای نفس داده میشه. به هر حال اینجا سنجشی انجام میگیره که این فعل درست یا نادرست. گاهی هم سنجش بین چند فعل درست انجام میگیره، یا چند فعلی که یکشون درست یکشون نادرست سنجش انجام میگیره. بعد از سنجش گزینش انجام میگیره، که وقتی گزینش چه وقت انجام میگیره؟ وقتی که یه مرجحی در کار بیاد. هر جا یه مرجحی در کار بیاد، این مرجح چه میشه؟ مرجح سبب گزینش میشه. این مرجح اگر این مرجح الهی بود، خب عمل صالح. اگر این مرجح هوای نفس بود، عمل غیر صالح. حالا این مطلبی که اونجا گفتیم. خب در مثل صبی و مجنون قدرت سنجش وجود نداره، حتی اگر قدرت گزینش وجود داشته باشه. گزینشی که بر اساس سنجش نیست، این گزینش نیست. اراده‌ای که مبتنی بر سنجش و گزینش نباشد، اراده نیست. پس از نظر ملاک عقلی هم صبی و مجنون ملاکن واحدن. بر این اساس ما میتوانیم ما این ادعا رو میکنیم که ما میتوانیم یه قاعده کلیه فقهیه رو اینجا تقعید کنیم، با این که الصبی و المجنون متصاحبان فقه الا ما خرج بالدلیل. اینجا اشکالاتی بر این قاعده تسویه شده. اگه کسی قائل بگم چه قاعده‌ای باشه که من ازش به قاعده تسویه بین الصبی و المجنون تعبیر می‌شود، صاحب جواهر این اشکال رو گرفته است که می‌فرماید این تسویه رو نفی می‌کند. ما قبول نداریم تسویه در احکام بین طفل و مجنون رو. لعدم دلیل معتد به علی هذه التسویه، دلیلی بر این تسویه وجود ندارد. الا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون اليها، یا لا ينبغي للفقيه الركون اليها. میگه هیچ دلیل بر این تسویه غیر از این سری ادعا مصادرات، یعنی دلیلی نیست مگر همون مدعا. جز ادعا دلیلی بر این تسویه وجود ندارد. خب ما از اون چه گفتیم؟ جواب این فرمایش معلوم شد. خب یکفی در دلیل بر این تسویه حدیث رفع القلم. حدیث رفع القلم رفع عن المجنون، عطف شده بر مجنون، سبی بر مجنون عطف شده در حکم واحد. رفع القلم عنهما معا با بیان واحد در سیاق واحد رفع القلم عنهما. خب همین کافی است در تقعید این قاعده. اصلا ما در بیان یک قاعده میگیم القاعده هی هذی که القلم مرفوع عن الصبی و المجنون. ما هم در بحث قبل، در بحث های قبلی گفتیم که این رفع قلم اختصاص به احکام تکلیفی ندارد. این چیزی نیست این قلم تکلیف تنها باشد، بلکه قلم تشریع است. مشرع داره حرف میزنه، کسی که خودش قانون گذاره داره حرف میزنه. وقتی قانون گذار بگه من قلم رو برداشتم از صبی و مجنون، قلم کیو؟ قلم خودت که به عنوان مشرعی. هر دو تشریعه، چه قلم وضع چه قلم تکلیف، هر دو تشریع، هر دو قانونه. وقتی قانون گذار میگن من برداشتم قلم خودم رو از صبی و مجنون، قلم که گفته میشه به وسیله مشرع، این قلم ظهور در قلم هم از وضع و تکلیف داره، هم وضع قلم است هم تکلیف قلم است. کلاهما قلم یعنی قلم تشریع، کتابت یعنی کتب علی. این کتبه یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، کتب هم در تکلیف کتب هم در وضع کتب. هر دوش کتبه به کار برده میشه در قرآن کریم گاهی کتبه بر بعد هم کتاب هر سبت خودن شما به کار رفته. این کتبه کتاب تشریع است. قلم که گفته میشه این قلم کتابت، همونطوری کتابت کنایه است، قلم هم کنایه است، کنایه از همون کتابت. و کتابت هم از کتابت تشریعی کتابت وضعی است. اگر گفته شود مثلا فرض کنید که مثلا بیع مجهول باطل است، خب این یک کتابت است، تشریعی است که کتب الشارع علی المکلفین که این چنین بیع، این چنین معامله باطله. یا اگر گفته شود مثلا فرض کنید ترک رکن در صلات واجبه، این مبطل صلات است، خب این هم یک نوع کتابته. کتابت هم از کتابت تشریع معنای تکلیف است یا کتابت تشریع معنای وضع. و قلم، قلم کتابته. پس قلم هم از بدع و تشریع است، از بدع و تکلیف است. این رو قبلا هم بحث کردیم، مفصلا بحث کردیم. بنابراین حدیث رفع القلم خود کفایت میکند، به وسیله بعدم به زمین معیداتی که گفتیم که تقویت میکند این مطلب رو که قلم از صبی و از مجنون هر دو رفع شده و این قاعده کلی قاعده درستی است. بله، مگر اینکه دلیل خاص بیاد و اثبات کند که در یک جا قلم تکلیف حالا به شکل من الاشکال وضع شده که این منافات با تقیید قاعده هم نداره. اشکال دیگری گرفته شده است بر این حرفی که ما زدیم بر تسویه، که اگر بخواهید برای اثبات این تسویه حکم بین مجنون صبی به حدیث رفع القلم تمسک کنید، این فقط در نفی بر فرض صحت فقط تسویه در نفی نتیجه میدهد، تسویه در اثبات نتیجه نمیده. این حرف مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر این است که ما در وجوب زکات بر صبی تفصیل قائل بشیم بین نقدین و بین غلات و مباشی، چیزی که گفتیم قدما بهش قائل بودن به این تفصیل، که میگفتند نفی زکات از صبی فقط نفی زکات از چیز، از نقدین است، بر غلات و مواشی صبی زکات واجبه، قائل به تفصیل بودن. خب این برمانه قائل به تفصیل، خب اینجا گفته میشود که پس زکات بر صبی، زکات مواشی و زکات انعام بر صبی ثابته. اونخ اگر بر صبی ثابت بود پس بیان میگیم در مجنونم ثابت است بر اساس تسویه. نه، اینا میگیم که در صبی هم ما گفتیم در زکات در انعام و مواشی صبی هم گفتیم تکلیفی نیست. یعنی وقتی تساوی و تسویه در نفی بود، تسویه در نفی دیگه جایی برای تسویه در اثبات باقی نمیگذارد، چون تسویه در نفی، چون نفی نفی مطلقه، نفی عامه، نفی شامله. رفع القلم عن الصبی، هم قلم زکات در زکات غلات، در زکات مواشی، در زکات نقد، رفع القلم عن الصبی که رفع القلم عن المجنون هم در همه اینا رفع القلم، الا یدل دلیل خاص علی وجوب الزکات. مثلا فرض کنه کسی قائل شد به اینکه مال صبی، حتی مال مجنون، اینو گفته میشه در روایت هم داریم، الا ایو تجربه، اگر تجارت به این شد، اون وقت مثلا در مال تجاره صبی، در مال تجاره مجنون هم همین حوزه زده میشه که در مال تجارش مثلا زکات واجبه. یا حالا اگر ما قائل شدیم به عدم وجوب زکات مال تجاره، بگیم استحباب زکات مال تجاره صبی و مجنون. این حکمی است که دلیل خاص و دلالت دلیل خاص بر حکمی منافات با کلیت و عمومیت قاعده نداره. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی میگیریم. البته فردا بحث صلات رو داریم. صلی الله علی محمد.